19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا را هم شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور که هستید پذیرا باشید. یک شنبه 27 خرداد ماه 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. به مجله 30 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله میزبانی و همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم رضا جمالی شما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه واکنش‌ها به تبادل زندانی میان ایران و سوئد که به آزادی حمید نوری منجر شد، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری اقدام سوئد را شرم‌آور خواندند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز آزادی حمید نوری را مماشات با جلادها توصیف کرد. حمید نوری به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و اورسولا فاندر لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آزادی دو شهروند سوئدی استقبال کردند. از سوی دیگر خانواده احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شده بود، به رادیو فردا گفته است در اعتراض به آزاد نشدن او به حضور خود در برابر وزارت خارجه سوئد ادامه می‌دهد. گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای از زندان به تندی از تلاش جریان موسوم به اصلاح طلب برای حضور در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد. این زندانی سیاسی در نامه سرگشادهش اصلاح طلبان را به خیانت متهم کرده و خطاب به آنها هشدار داده که مردم ایران آنچه را که او خیانت اصلاح طلبان از روز نخست خواندند فراموش نمی‌کنند. این زندانی سیاسی در ادامه به اشاره به سخنان مسعود پزشکیان در تلویزیون جمهوری اسلامی نوشته است که شما در سنگر فردی استادید که میگوید قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم یا سیاست جدیدی اعلام کنیم، چرا که سیاست‌های کلی را رهبر جمهوری اسلامی مشخص کرده است. گلرخ ایرایی پس از تحمل چند سال حبس، اردیبهشت 1401 آزاد، اما مهر ماه بار دیگر بازداشت و به 7 سال حبس محکوم شده است. گزارش از ایران از بدتر شدن وضعیت سلامتی صادق زیباکلام در زندان حکایت دارد. آقای زیباکلام، نویسنده و استاد دانشگاه که به بیماری سرطان مبتلا است، ماه گذشته و در روزی که قرار بود در نمایشگاه کتاب تهران از یکی از کتاب‌های جدیدش رونمایی کند، بازداشت و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر مطالب خلاف روانه زندان شد. گفته می‌شود آقای زیباکلام در طول بازداشت به امکانات درمانی ویژه سرطان دسترسی نداشته و از این رو وضعیت سلامتیش نامناسب گزارش شده است. آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس در شهرستان رستم استان فارس ادامه دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، این آتش سوزی از ظهر پنجشنبه آغاز شده است. فعالان محیط زیست از تأخیر ستاد بحران استان فارس برای کمک رسانی و کمبود امکانات از جمله بالگرد آب‌پاش خبر دادند. از سوی دیگر فرماندار شهرستان رستم روز یکشنبه اعلام کرد که این آتش سوزی تا حدودی مهار شده و در صورت ایجاد جو پایدار تا چند ساعت آینده به طور کامل مهار خواهد شد. آتش سوزی هفته گذشته در جنگل‌های زاگرس و دو شهر جوانرود و پاوه هم به صدها هکتار پوشش گیاهی آسیب زد. و در پایان نشست دو روزه صلح اوکراین به میزبانی سوئیس، 80 کشور تأکید کردند که مبنای هر گونه توافق صلحی باید حفظ تمامیت ارضی اوکراین باشد. در نشست سوئیس از روسیه دعوت نشده بود، اما بسیاری از کشورهای شرکت کننده ابراز امیدواری کردند که در ادامه این روند روسیه هم حضور داشته باشد. کشورهایی همچون هند، عربستان، امارات و آفریقای جنوبی بیانیه پایانی نشست را که عمدتاً بر امنیت هسته‌ای، امنیت غذایی و تبادل زندانیان تمرکز دارد، امضا نکردند. روسیه پیشتر در واکنش به دعوت نشدن به این نشست آن را بیفایده توصیف کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله، مجله شامگاهی، براتون گردآوری کرده ایم. رسانه‌های ایران از افزایش افسار گسیخته حفاری‌های غیر مجاز برای کشف آثار باستانی خبر می‌دهند و باستانشناسان هم می‌گویند دیگر هیچ محوطه باستانی تخریب نشده‌ای در ایران باقی نمانده است.
هستند. ما بسیار شاهد این بودیم که پروژه های توسعه حفاظت میراث فرهنگی رو در نظر نگرفته یا اهمیت کمی داشته، مثل پروژه های سدسازی، راهسازی، مجوز دادن به احداث کارخونه ها، پتروشیمی ها. بنابراین در اینجا مسئولیت اصلی با دولت هاست.
از کارزار انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید عزیزان. یک باستانشناس میگوید به دلیل فعالیت قاچاقچیان آثار باستانی تمام محوطه‌های باستانی در ایران تخریب شدند. این در حالی است که به گفته رسانه‌های ایران فعالیت حفاران غیر مجاز در ایران برای کشف آثار باستانی به شکلی افسار گسیخته افزایش یافته است. همکارم پویان مکاری گزارشی دارد در این باره.
اگر در گذشته حفاران غیر مجاز در تاریکی شبانه فعالیت می‌کردند، امروز آنها از فعالیت‌های پنهان و زیرزمینی خارج شده و آشکارا از باستانشناسان درخواست همکاری دارند. این مطلبی است که خبرگزاری ایلنا در زمینه فعالیت گسترده قاچاقچیان آثار باستانی منتشر کرده است. عبدالرضا مهاجری نژاد، باستانشناس و متخصص دوره تاریخی ایران، به این خبرگزاری گفته که با وجود 1,000,000 اثر و بنای تاریخی، به دلیل فعالیت این قاچاقچیان یک تپه و محوطه باستانی تخریب نشده در کشور نداریم. آقای مهاجری نژاد بی توجهی مسئولان نسبت به فعالیت قاچاقچیان و نبود یک رویه قضایی مشخص برای برخورد با آنها را عامل اصلی این موضوع دانسته. رضا مهرآفرین، باستانشناس و مدرس دانشگاه نیز در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته آش آنقدر شور شده که حفاران غیر مجاز اگر هفته یک بار نباشد، قطعاً ماهی یک بار با تماس و ارسال پیامک به باستانشناسان درخواست همکاری می‌دهند. این در حالی است که عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، اردیبهشت سال گذشته در واکنش به خبر بازداشت باندی که رسانه‌ها آن را بزرگترین باند قاچاق اشیاء تاریخی از ایران می‌خواندند، وعده داده بود که به این وضعیت رسیدگی می شود. حال نه تنها خبری از رسیدگی به این وضعیت نیست، بلکه پس از گذشت حدود 8 سال از مفقود شدن 48 فرش تاریخی و نفیس کاخ سعدآباد در قلب پایتخت، هنوز مقامات جمهوری اسلامی اظهارات زد و نقیزی در مورد سرنوشت این فرش ها مطرح می کنند. بر اساس قانون 561 مجازات جمهوری اسلامی، قاچاق اموال تاریخی از 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه این معادل 2 برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می شود. جرائمی که به نظر می رسد برای قاچاقچیان اشیاء تاریخی کم اهمیت جلوه می کند. پس عجیب نیست که هر روز اخباری مبنی بر حفاری های غیر مجاز و قاچاق اشیاء تاریخی از مرزهای زمینی و دریایی و غارت آثار تاریخی کشور به گوش برسد.
از پویان مکاری می شنیدیم در مورد اینکه باستانشناسان ایرانی در گفتگو با خبرگزاری های داخلی می گویند با وجود 1,000,000 اثر و بنای تاریخی، یک تپه و محوطه باستانی تخریب نشده در کشور وجود ندارد. رادیو فردا در مورد گزارشی که شنیدید همچنین با بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در بریتانیا نیز گفتگو کرده است.
تعداد محوطه های باستانی در ایران بسیار زیاده، گرچه تخمین دقیقی از اونها وجود نداره و اینها در معرض آسیب های مختلفی هستند، چه آسیب های طبیعی و چه آسیب های انسانی. آسیب های انسانی خب عوامل مختلفی دخیله، از توسعه کشاورزی بگیرید تا کارهای صنعتی، توسعه راهسازی، شهرسازی و خب البته حفاری های قاچاق که به طور گسترده انجام میشه. پروژه های وجود داره که پروژه های توسعه و عمرانی هست. این وظیفه دولت ها و دستگاه های اجرایی که مانع از آسیب رسیدن به آثار تاریخی و فرهنگی در طی پروژه‌هایی باشن که خودشون مسئول هستن. ما بسیار شاهد این بودیم که پروژه‌های توسعه حفاظت میراث فرهنگی رو در نظر نگرفته یا اهمیت کمی داشته، مثل پروژه‌های سدسازی، راهسازی، مجوز دادن به احداث کارخانه‌ها، پتروشیمی‌ها. بنابراین در اینجا مسئولیت اصلی با دولت هاست یا با دستگاه‌های اجرایی که این پروژه‌ها رو تصویب می‌کنن. در زمینه پایش و شناخت وزارت میراث فرهنگی مسئولیت این رو داره که فهرست‌های خودش رو یا نقشه‌های خودش رو جوری به روز رسانی بکنه که از جایگاه و پراکندگی آثار مطلع بشه و بالا بردن این دانش بتونه حفاظت بهتری فراهم بکنه. با توجه به میزان و تعداد و گستردگی آثار، طبیعتاً بودجه بیشتری باید از طرف حکومت و دولت‌ها به بخش میراث فرهنگی تعلق بگیره. اما تعلق بودجه بیشتر منوط به این است که حفاظت میراث فرهنگی به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار مورد قبول قرار بگیره. تا زمانی که چنین ذهنیتی نسبت به میراث فرهنگی وجود نداره، طبیعیه که بودجه لازم برای شناخت و حفاظت از طرف دولت یا حکومت در اختیار سازمان‌ها و متخصصین قرار نمیگیره. به هر حال باید بپذیریم که برای تک تک محوطه‌ها شما نمیتونید یک نگهبان قرار بدید، اما کاری که باید کرد اینه که وقتی که چنین محوطه‌هایی در معرض آسیب‌هایی که ناشی از پروژه‌های توسعه هست قرار می‌گیره، حداقل انتظار میره که در اون موارد چنین تخریب‌هایی رو بتونن جلوگیری بکنن، مثل پروژه‌های سدسازی که باعث غرق شدن و در خطر افتادن بسیاری از محوطه‌های تاریخی و چشم‌اندازهای تاریخی و فرهنگی شده، مثل منطقه سیمره. اینها همه چیزهایی هست که دولت و نهادهای اجرایی میتونن قبل از آغاز چنین پروژه‌هایی تحقیقات میدانی انجام بدن و مانع از آسیب بشن.
آقای روحانی، عبدالرضا مهاجری نژاد، همین باستانشناسی که با خبرگزاری ایلنا صحبت کرده، گفته که در ایران حتی یک رویه قضایی مشخص در برخورد با قاچاقچیان و حفاران غیر مجاز مشاهده نمیشه. اون گفته که 2000 نیروی یگان حفاظت توسط وزارت میراث فرهنگی استخدام شدن، اما بیشتر اونها به دلیل نداشتن امکانات و نداشتن آموزش حتی به ماموریت نمیرن و بدتر از همه اینکه این نیروها نه ابزار دارن و 90% هم ضابط قضایی نیست، پس کاری از دستشون بر نمیاد. حالا از سوی دیگه، همین تقریبا 14 ماه پیش از کشف و ضبط یک سنگ نگاره 2000 ساله ایرانی در فرودگاه بریتانیا خبر رسید. حالا از قاچاقچیان هم که بگذریم، همین امروز خبرگزاری میراث فرهنگی در مورد کشاورزی خبر داده که سر خود تپه جندی شاپور رو در مجاورت مقبره یعقوب لیث صفاری مسطح کرده، هرچند که گفته شده که با او برخورد خواهد شد، اما دیگه چه فایده ای خواهد داشت؟ دیدگاه شما در مورد مجموعه اینها چه هست؟
البته اینا یک مجموعه گسترده ای از تخلفات هستند، ولی در مورد اینکه یگانهای میراث فرهنگی هم تعدادشون کمه و هم تجهیزات کافی رو ندارن که بتونن با قاچاقچی ها مقابله بکنن، این امر کاملا درستیه و حتی آموزش های لازم رو هم در بسیاری موارد ندارن. عرض کردم به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار تاریخی، سرکشی به همه اونها واقعا امری دشوار و نیاز به ابزارهای مدرن داره. یعنی که شما انتظار داشته باشید چند مأمور، حالا انتظامی یا یگان میراث فرهنگی، اینها بتونن چنین گستره وسیع رو سرکشی بکنن با ابزارهای قدیمی، فرض بفرمایید با اتومبیل و موتورسیکلت و اینها، و بتونن به درستی از حفاری قاچاق ممانعت به عمل بیارن، تقریبا نشدنیه. مبارزه با قاچاق یک کارزار بسیار گسترده است، فقط هم مختص به ایران نیست. این احتیاج به همکاری با نهادهای بین‌المللی داره که با خریداران هم به مبارزه برخواسته بشه. یعنی یک کارزار بین‌المللی میخواد برای متوقف کردن یا حداقل کم کردن و کاهش دادن اون. در مورد اینکه بله، سختگیری نمیشه نسبت به متخلفین، گرچه قوانین در این زمینه وجود داره و قوانین هم صراحت داره، بله این موارد شنیده میشه. متخلفینی هستن که یک بنای تاریخی رو، محوطه تاریخی رو تخریب میکنن و بعد با توجیهات مختلفی که من فرض فهمم برای معاش زندگیم یا احتیاج داشتم یا مثلا کشاورزی هستم یا این خونه آبا اجدادیم بوده خراب کردم، قانون رو دور میزنن و خب این موارد زیاد دیده شده. شاید واقعا حفاظت میراث فرهنگی علارغم اینکه در قانون تصریح شده، در ذهنیت مجریان قانون و کسانی که بر قانون رو اجرا کنن چندان اهمیتی نداره و میتونن چشمشون رو بر بی‌قانونی ببندن.
از بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی میشنیدیم، چرا که باستانشناسان ایرانی میگویند دیگر هیچ محوطه باستانی تخریب نشده‌ای در ایران باقی نمانده است. اما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی بگیرید تا اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما که از نزدیک با مسائل روبرو هستید و اونها را بهتر از هر کس دیگری لمس میکنید، چه نظری در مورد مسائل مختلف دارید؟ از جمله همین گزارشی که اکنون شنیدید یا مسائل دیگری، از جمله انتخابات یا هر چیز دیگر، میتونید دیدگاه خودتون رو با شماره تماس رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30 در میون بگذارید. و تکرار میکنم 2420-725-970-30.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه کارزار انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه 26 خرداد با شرکت در برنامه‌های تلویزیونی و سخنرانی‌های جداگانه در مورد مسائل مختلف صحبت کردند. بشنویم از مهدی بیگی از رادیو فردا.
روز شنبه سعید جلیلی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد که دولتش به مسائلی مثل فضای مجازی و حجاب به عنوان مسائل فرهنگی و نه امنیتی نگاه خواهد کرد. هرچند این سوال واضح یک کارشناس فرهنگی و در ادامه پاسخ او گفته هایش را بلافاصله نقض کرد.
یعنی در دولت شما اگر در یه خانم بی حجاب در یا کم حجاب در یک رستوران باشه، رستوران تعطیل بشه، اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه، مردم با هم درگیر بشن، برای این چه تدبیری دارید؟
طبیعی است، همون چیزی که گفته شده، این هر چیزی که در کشور چه حجاب باشد چه موضوع دیگر باشه، قوانین راهنمایی رانندگی باشد، یه قانونی داره. قانون نباید تابع سلیقه ها باشه، قانون فصل الخطابی.
برخی از تحلیلگران تاکید سعید جلیلی بر رعایت قانون در مورد مسئله حجاب را به معنی تاکید بر بگیر و ببندها و ادامه محدودیت برای زنان مخالف حجاب اجباری می دانند. مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات، هم روز شنبه بر حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان تأکید کرد.
من به عنوان انسان حق دارم انتخاب کنم چگونه زندگی کنم، چگونه بپوشم، چگونه راه برم. یعنی اینا چیزایی که اصلا وجود داره، هم از نظر اعتقادی وجود داره، هم از نظر علمی وجود داره، هم از نظر تجربی وجود داره.
جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه است که با دخالت در جزئیات زندگی شهروندان، از انتخاب پوشش گرفته تا فرزند آوری و غیره، حق انتخاب آنها را محدود کرده است. برخی از تحلیلگران صحبت‌های مسعود پزشکیان در مورد حق انتخاب پوشش و آزادی‌های اجتماعی را صرفاً تبلیغاتی مردم فریبانه و انتخاباتی دانستند. محمد باقر قالیباف در نطقی تلویزیونی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم به آنها قول داد که این مشکلات را حل کند.
ما امروز شاهد مشکلاتی هستیم که تکرارش هم برای بنده هم سخت است، ولی در این شرایط میخواهم به شما قول بدهم مثل گذشته و به عهد خودم وفا کنم که اینها رو میگویم که با کمک شما حل کنیم، نمیگویم که گفته باشم و شما شنیده باشید.
البته آقای قالیباف راهکار مشخصی را برای حل مشکلات معیشتی ارائه نکرد. دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که سالانه 1 میلیون مسکن بسازد. طبق آمارهای خود دولت در 2 سال گذشته تنها 500,000 واحد تحویل مردم شده است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میگوید تعهد ابراهیم رئیسی برای ساخت مسکن را به انجام میرساند.
این وعده‌ای که داده شده برای 2,400,000 خونه‌ای که شروع شده است، بنده به عنوان دنباله حالا ادامه دهنده راه شهید رئیسی و کسی که خودش رو متعهد میداند تعهداتی که بر گردن شهید رئیسی عزیز ما بوده، حتما این 2,400,000 خونه رو ما به اتمام میرسونیم.
این هم راهکار مبهم علیرضا زاکانی، دیگر نامزد انتخابات در مورد تهیه مسکن برای مردم، در سخنرانی در مسجد ابوذر تهران.
اگر دولت تصمیم بگیرد که با تدبیر و تصمیم خود و با مشوق دادن به مردم امکان ساخت رو برای مردم فراهم کنه، خود مردم با نقدینگی و با امکاناتی که دارن دست به ساخت و ساز خواهند زد.
آقای زاکانی البته نگفت منظورش از مشوقهای دولتی چیست و مردم با کدام نقدینگی باید مسکن بسازند. مصطفی پور محمدی نامزد دیگر انتخابات در مورد رشد اقتصادی که دولت ابراهیم رئیسی وعده رساندنش به 8% را داده بود این گونه انتقاد کرد.
میانگین رشد اقتصادی ایران تر 50 سال گذشته فکر کنم حدود 4%. در دهه گذشته مثلا خوشبینانه 2.5%. ما میخواییم از مثلا این دهه کل میانگین بکیریم دهه گذشته، یعنی بعید میدونم به 2.5 برسیم، وقت ما میخواییم به 8% برسیم.
مصطفی پور محمدی بخشی از راه حل تأمین بودجه لازم برای رشد اقتصادی مورد نظر را جذب سرمایه‌های خارجی می‌داند. این در حالی است که دولت‌های جمهوری اسلامی با ادامه سیاست خارجی خصمانه و برخوردهای امنیتی با شهروندان و سرمایه‌گذاران خارجی کشور را از جذب سرمایه‌های خارجی محروم کردند.
از مهدی بیگی از رادیو فردا می‌شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم که همراهی می کنید ما را. بشنوید که کشورهای شرکت کننده در نشست سوئیس برای بررسی راهکارهای پایان جنگ اوکراین با صدور بیانیه‌ای بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین تاکید کردند. بیانیه پایانی این نشست به امضای اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان کشورهای شرکت کننده رسید. اما غیبت یکی از دو طرف جنگ در اوکراین یعنی روسیه در نشست سوئیس چه تأثیری بر نتایج احتمالی این نشست خواهد داشت؟ این پرسشی است که همکارم هومن عسکری در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا مطرح کرده است.
اگر هدف از این کنفرانس و از این نشست این هست که کشورهای شرکت کننده در غیاب روسیه بخوان خودشون ببرند و خودشون بدوزند و به نتیجه برسند، طرف مقابل در این کنفرانس شرکت نکرده. بنابراین این یک مشکل بسیار بزرگی است. بیشتر کشورهای مثل چین اینا هم اینو مطرح کردن که باید روسیه دعوت بشه. شما برای برقراری صلح با دشمن خودتون هم باید بشینید مذاکره بکنید. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه این است که خب این کشورها به هر حال سهه گذاشتند به تمامیت ارضی اوکراین. اوکراینی هم بارها بارها اینو گفتن، زلنسکی گفته، همه کشورها گفته، ولی تا به حال که این جنگ ادامه داشته بیش از 2 سال چون این نتیجه به دست نیامده و نشده که نیروهای اوکراینی با توجه به همه کمک‌هایی را که از غرب گرفتند بتونن واقعا پیشرفت و چشمگیری داشته باشن یا نیروهای روسیه را پس بزنن. روسیه هم به همین آسانی عقب نشینی نخواهد کرد، برای اینکه جنگ تبدیل شده به یک جنگ فزایشی. بگذاریم که روسا پیشروی‌هایی در مناطق شمال داشتن و به احتمال قوی پیشروی‌هاشون در بخش جنوبی هم یعنی جنوب شرقی اوکراین هم محتمل هست. یک بیانیه یک طرفه است، بسیار خوب، ولی چگونه میخوان به نتیجه برسند بدون شرکت روسیه یا حتی تماس با روسیه ارتباط با روسیه و با پوتین که بتونن مسئله رو به نحوی حل بکنن.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در حالی که نمایندگان این کشورها در سوئیس جمع می شدند، در اظهاراتی که خیلی ها اون رو تند توصیف کردند، اعلام کرد که از شروط هر گونه توافق صلح این هست که اوکراین کنترل 4 منطقه رو به روسیه واگذار بکنه. خب در یک چنین شرایطی اساساً صدور بیانیه از سوی این کشورها چه معنایی داره و چه ضمانت اجرایی می تونه داشته باشه؟
رسیدن به چنین چیزی کار بسیار بسیار دشواری خواهد بود، مگر اینکه کشورهای شرکت کننده آمریکا، ناتو واقعا به این نتیجه رسیدن که میتونن روسیه را در این جنگ شکست بدن که محتمل به نظر نمیرسه. اما روسیه بعد از شروع جنگ و به طور کلی حمله به اوکراین و استراتژی بسیار بلند بالایی که داشته اون رو تعدیلش کرده. در جریان این جنگ به خاطر ناتوانایی هایی که از خودش بروز داده و کاستی هایی که داشته خودش رو محدود کرد به این بخشایی رو که گرفته، حدود 18% خاکش رو گرفته. حالا تأکید داره که این جزء خاک روسیه است و کریمه هم که سالهای پیش گرفته بود و در این حال جدا از به حساب صحبتی را که پوتین میکنه که این به حساب مال روسیه است، میگوید که اصلا اوکراین نباید با ناتو اصلا به ناتو بپیونده. ما شاهد قرارداد نظامی 10 ساله بین آمریکا و اوکراین اخیرا بودیم، پرزیدنت بایدن هم رو این صحه گذاشته. این به عبارت دیگر یعنی کشوندن اوکراین به طرف اتحادیه اروپا و در نهایت به طرف ناتو. بنابراین این هم یکی از مشکلات اصلی خواهد بود، برای اینکه روسیه محکم سر جای خودش بایستاده و تا حالا اوکراینی‌ها نتونستند از نظر نظامی کاری رو انجام بدند. بنابراین پیچیدگی‌های فراوانی ما می‌بینیم و واقعا آینده روشنی با این بیانیه و با این تأکیدهایی رو که روسیه داره من نمیبینم.
در مورد نشست سوئیس برای بررسی راهکارهای پایان جنگ اوکراین از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد. و اما بریم به سراغ ایلان ماسک که یک گام دیگر به دریافت بسته پاداش چند میلیارد دلاری خودش از شرکت تسلا نزدیکتر شده. پیشتر دادگاهی در آمریکا این پاداش رو نپذیرفته بود و اون رو غلط خونده بود، اما روز گذشته سهامداران این تولید کننده خودروهای برقی بار دیگه ارائه پاداش به آقای ماسک رو تایید کردند. حالا بریم و بشنویم از همکارم اردشیر طیبی در این مورد.
سهامداران شرکت تسلا روز پنجشنبه رأی دادند تا بسته پاداش 45 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت که پیشتر توسط دادگاهی در ایالت دلاور لغو شده بود، بازگردانده شود. این پیشنهاد با وجود مخالفت برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ شرکت به تصویب رسید و نشان دهنده حمایت قوی سرمایه‌گذاران خرد از آقای ماسک است. بهمن ماه سال گذشته دادگاهی در ایالت دلاور بسته حقوق و پاداش 55.8 میلیارد دلاری ایلان ماسک را لغو کرده بود. در حکم قاضی آمده که با توجه به ارتباط نزدیک افراد تصمیم گیرنده شرکت تسلا به ایلان ماسک، روند تصمیم گیری در مورد این رقم پاداش نجومی بسیار ناصحیح بوده است. رأی اخیر سهامداران تسلا حکم دادگاه را لغو نمی کند و به این معنا نیست که آقای ماسک می تواند به زودی پاداش خود را دریافت کند، اما به عنوان نشانه قوی از اعتماد سرمایه‌گذاران به او تفسیر شده. این پاداش ابتدا در سال 2018 توسط هیئت مدیره و سهامداران تسلا تایید شده بود و در ابتدا 56 میلیارد دلار بود. در مدت اخیر و با افت ارزش سهام تسلا، ارزش این پاداش نیز به حدود 45 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. در گام بعدی تسلا تلاش خواهد کرد حکم دادگاه دلاور را در دیوان عالی لغو کند و این یعنی بسته پاداش آقای ماسک احتمالاً چند ماه دیگر نیز معطل خواهد ماند. همچنین ممکن است دعاوی حقوقی جدیدی در مورد این رأی تازه به وجود بیاید و پرونده به دادگاه برگردد. سهامداران تسلا همچنین در جلسه روز پنجشنبه خود تصویب کردند که دفتر مرکزی تسلا از دلاور به تگزاس منتقل شود که خود ممکن است چالش‌های حقوقی بیشتری را به همراه داشته باشد. قیمت سهام تسلا از اوج خود در سال 2021 حدود 55% کاهش یافته. علاوه بر کاهش تقاضا برای خودروهای برقی، بسیاری عدم تمرکز ماسک و تعدد شرکت‌هایی که او اداره می‌کند را در این افت ارزش سهام مؤثر می‌دارند.
یک پسته پاداش چند میلیارد دلاری برای ایلان ماسک از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. عزیزان، اگر مایل هستید که بیشتر در مورد مسائل مختلف بدونید و خبرهای کوتاه در بخشای کوتاه خبری ما کافی نیست براتون، حتما سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا بخونید. به طور مثال اگر همین الان برید میبینید که نخست وزیر سوئد در دیدار با یوهان فلدراس بعد از آزادیش از زندان در ایران و بازگشتش به سوئد مطالبی رو ارائه کرده، یه مصاحبه رادیویی داشته و چیزهایی گفته. برید و حتما مطالعه کنید. تا ساعت 22 خدا نگهدار تک تک شما.